حواريين مع عدم وجود ضرر كتاب بدونش
یک بحث کبروی کردن همون اول که ها اگر ظاهر باشن به همون داره حالا تفسیر به رأی و اینها رو آوردن و گفتن که اونها حجت نیستن و بعد از اون سغروی هم میگن اصلا به خاطر این اصلا چنین ظهوری برای ما شکل نمیگیره و دلیل عدم شکل گیری این ظهور همینه که ما اجمالا میدونیم که یک مخصص ها و مقید ها و مبین هایی بوده و اینها برای ما نیمد
درستمون هست. البته خود شیخ میگه کلا بحث سغرویه. خود شیخ تعبیرش این بود. یعنی کبرای حجت ظاهر همه قبول دارن، بحث اینه که ظهور داره یا نه. حالا اینا نقدش بود. عبارت قلاده رو خوب.
شما چه
84
بود؟ 82 نه 82 82 شما بگی که من 82 شما 84 شما اضافه کردی چیزی؟ نه ترق و تحمل برای ما 82 آقا الان 82 برای ما میشه ترق و تحمل
دو نص هست یه نه یه نه یه نه یک داری
قال شیخ القومی رو باید بخونم بسم الله الرحمن الرحیم. قال شیخ القومی چی مسئله ما و الفرق بین وجه الاول و بین وجه ثانی من وجهین الذین تبین الاخوانیون. قال شیخ القومی ان الفرق بین الوجهین اینی که ان ثانی راجعون الی منع الصغرا، میگه دومی برمیگرده به منع صغرا، یعنی که اصلا ظهوری وجود نداره، ظهور شکل نمیگیره. به معنی انه لیس للقرآن ظواهرون، به این معنی که قرآن ظواهری نداره. للعلم الاجمالی به طرق و تقیید و تخصیص الی آخری، به خاطر اون علم اجمالی که بر عروض طرق بگیم عروض بر عروض تقیید و تخصیص، یعنی بر این که مقید و مخصصی وجود داشته الی آخر استدلال. ول اول راجعون الی منع کبرا، اون قول اول چیز اون بچه اول برمیگرده به منع کبرا، به معنی انه للقرآن ظواهر لکنها لیس بحجته، به معنی که قرآن ظاهری داره، یعنی ولو ظاهرا داشته باشه حجت نیست. به اخبار مزبورت سابقا، به خاطر اون اخباری که گفتیم من کرده بود از این که
تفسیر
برای
مشهور قدما قبلا به اخباری چی جواب میدادن؟
مشهور قدما برای اخباریون دو دلیل اول گفتن که درسته که حالا مثلا اخبار نه کردن از اینا، ولی در مقابل یه اخبار مقابل اینا داریم. اما نسبت به دلیل دوم دو تا دلیل آوردن، یعنی یه جواب
نه. دلیل اول چهار پنج تا جواب دادن، یه جوابش هم
برای دلیل دوم دو تا جواب دادن، یکیش نقضی یکیش حدی. نقضیش اینه که همین بحث علم اجمالی که به وجود مثلا تخصیص و اینا تو بحث اخبار هم هستش، این جواب نقضیش.
این نقضیش برای
جواب حلیش اینه که
بلکه شما ظواهر اخبار رو حجت میدونید، شما اخباری درسته؟ درسته شای خود ظواهر اخبار رو حجت میدونم دیگه. نه حلیش
جواب حلیش اینه که درسته که ما علم اجمالی به اینا داریم، ولی این علم اجمالی موجب توقف نمیشه، بلکه موجب میشه که ما فرض کنیم و شادر نتیجه به مخالفات دست پیدا کنیم و نسبت به مخالفات توقف شد.
نسبت به مخالفات توقف، بس تأثیرش در تفسیر. خب بعد این از این ما این علم اجمالی بعد اخباری به این چی جواب دادن؟ به هم جواب اصولی همین جواب دوم اصولی شما بگو، به این جواب دوم اصولی هست جواب دادن؟
اصول به این جواب دادن که این علم اجمالی اثرش از بین نمیره، اثرش که اون توقف باشه از بین نمیره.
چرا؟ چون ما هرچی هم میگردیم باز احتمال میریم چیزی بوده که به دست ما
نه.
دیگه علم اجمالی اثرش توقف بوده. شای خدا چجوری اثر علم اجمالی توقف میشه؟
ما اصلا
گفت اثر علم اجمالی توقف بوده و این توقف هم چون باقی چجوری اثر علم اجمالی توقف بوده؟
بس شما از اون هم میگه ولو که بعد از بحثم چکار کنیم، بازم احتمال داریم که مقید یا مخصصی باشه، لذا بازم باید فحص باشه. وقتی فحص باشه لازمش اینه که خدمت شما عرض کنم که مجمل باشه، لازمه مجمل هم اینه که وجوب توقف.
پس اثر علم اجمالی اجماله، اثر اجمال توقف. حاشیه بعدی رو بخون. خودش قرار بذاره.
طيب يكون وجوب التوقف مثلا للعلم الاجمالي. طيب يكون وجوب التوقف مثلا للعلم. حالا شیخ القومی لا یکو ان اثر العلم الاجمالی هو الاجمال و اثر الاجمالی هو وجوب التوقف فکیف وجوب التوقف اثرا للعلم الاجمالی انما هو محل فکون و بل فکرون وجوب توقف اثرا للعلم الاجمالی انما هو محل واسطه
اول علم اجمالی میشه اجمال بعد به واسطه اجمال میشه توقف درست خب شما بگو که شیخ چی جواب میده به این اشکال؟
به این جواب اخباری در مورد علم اجمالی شون میفهمد که حالا بیان امام کامل خرس دادن
اول شیخ رو بگیم تو
بگیم میشون میفهمد که این علم اجمالی که شما اینجا ذکر میکنید صرفا برای ما وجوب فحص میاره نه به وجوب توقف. وقتی شما میگردید به اون میزانی که حالا استفراغ و بس میگن به همون میزانی که تواناییتون هست و قرینه ای برخلاف پیدا نمی‌کنید یا تقریبا خصص مقیدی پیدا نمی‌کنید همین کفایت می‌کنه که اون در واقع اون علم اجمالی شما دیگه تاثیر نداره اون علم اجمالی شما دیگه سبب توقف نمیشه و کم وجود فحص داره
تو پس اونی که علم اجمالی سبب میشه فحص فحص که کردیم علم اجمالی اولی منحل میشه در واقعی که علم تفسیری پیدا کردیم و باقی شک بعدی میشه شک بعدی هم مجرای بلاغت عبارت آخوند رو بخون توضیح همین حرف شیخ
المسألة الأولى كيف تنفو الشبهة المذكورة قال المحقق الخراساني بيانه أن ما ذكر إنما يرد لو كان العلم الإجمالي باغيا بعد الفاس وليس كذلك وذلك لأن أطرافه خصوص وجود مخالفات في الواقع فيما بأيدينا بحيث لو تفحصنا لزفرنا عليها لا مطلق وجودها لو لم نزفر عليها محقق خراسان میفرماید که این چیزی که ذکر شد که ما باید توقف کنیم وارد میشه که اگر باشد علم اجمالی باقی بعد
این اشکال وقتی درست بود که
بعد فرض هم علم اجمالی باقی میشه ولی چه کاری در حالی که اینجوری نیست باقی نمیمونه چرا باقی نمیمونه این به خاطر اینه که اطراف علم اجمالی خصوص وجود مخالفاتی است که هستش و اگر ما تفحص کنیم دست پیدا میکنیم بهشون نه مطلق وجود مخالفاتی که دست پیدا نمی کنیم بهشون اگر فحصن کنیم
اونا برای ما برای شیعه اثر نیست ریشهش همونه که بعد امام میگه چون رفعه مالا یا علمون رو داریم ریشهش ازا براحت جاری میشه واسه ما تنجز نمیارن مخالفاتی که در واقع است ما بهشون نرسیدیم تنجز آور نیستن خب
فلا یکون وجود المخالفات بعد الفاس من الاطراف پس نمی باشد وجود مخالفت بعد الفاس از الاطراف بله شبهه فیها بدیهه بلکه شبهه تو اینجا تلبیه فلا مانع من اجرای لفظی ها حاضر پس هیچ مانعی از اجرای استدلالات اینجا نیستش
این مقدار به همین مقدار که شیخ انصاری گفت یه اشکالی داره اشکال چیه؟
راجع همیشه سوال کنه اینکه ظهور یه منشأی داشت همونجوری که قبلا گفتیم الان اینجا منشأ این ظهور چون شبهه بدویه شده اصل عملی این اصل عملی ظهور ساز
نه اصل عملی ظهور ساز نیست
خب الان اینجا این اینجوری شد
نه ظهور ساز نشد اصل عملی تو بیان امام میگن بحث جریان براعت دیگه بحث چیز نیست شما این ظهوری داشتی احتمالی میده که خلاف ظاهری باشد اگر این ببین اول شما علم بذار به امام برسید توضیح بدم اشکالی که سید و امسالون به شیخ میکنن چیه؟
بعضی اینجوری اشکال کردن که گفتن که ما هرچه فحص هم بکنیم و به یه سری حالا مخصصات اینها دست پیدا بکنیم این ما باز یقین پیدا نکنیم کل اون موارد بوده و همچنان احتمالی هستش که موارد دیگه هم باشه و چون که این احتمال وجود داره اون علم اجمالی ما از بین نمیره و ما توقف هم
یعنی کنده شما چرا از اول به ظهور عمل نمی کنید؟ به خاطر علم اجمالی ظهور اول هم هست دیگه اما اول هم که شما این جمله حدیث رو می خونید این معنا به ذهنتون میاد درسته؟
این ظهور ظهور بدویه درسته؟
این نه این ظهور بدوی درسته یعنی حجت نیست اما چرا حجت نیست؟
به خاطر علم اجمالی
و چون این علم اجمالی بعدا هم از بین
نمیره
پس بازم این ظهور حجت نیست درست. نه اینکه اصل اولی میخواد ظهور ساز باشه یا نباشه اون بحث نه که اون مانعی که جلوی ظهور بود اول که اون علم اجمالی بود این مانع رفته یا نرفته حرف شیخ و امام و اینا که اون مانع رفته
خب توسط چی جسارت رفته مانع
چرا حالا که بعد امام میگم چرا فعلا الان سری یزدی میخواد بگه مانع نرفته چون شما هر چیم که پیدا میکنید باز هنوز اون مجموعه سر جاشه وقتی بود اون ظهور اگه از اول هم نمیشد بهش عمل کنی به خاطر مانع مجموعی بود دیگه حالا نمیشه عمل کنی بحثی نیست که ظهور وجود نداشت علم اجمالی مانع بود عبارت سید بخود
قال سید یزدی انا نعلم به وجود مخالفات کثیره فی الواقع ولتردد فی ان یوجد فی ما بعیدینا جمیعها او بعضها ولیکون البعض الاخر فی ما لیس بعیدینا
این جمله چی به وجود نتردد رو بگو
میگه ما مخالفات زیادی رو میدونیم هستش و ما تردید داریم که اونایی که به ما دست ما رسیده ولی بعضیشون به دست ما نرسید
نه ما مردداریم نه اینکه اون چی که در دست ما وجود داره تمام این مخالفاته
یا بعضی هاشون
یا بعضی از این مخالفاته و بعضی دیگر مخالفات به دست ما نرسید در نتیجه
فلا یرتفع حکم علم اجمالی به وجدان ما وجدنا فی ما به عینا به خاطر اون چیزی که در دست ما هستش علم اجمالی حکمش از بین نمیره چون ممکن نرسیده باشه بعدش نه نعلم اجمالا به وجود مخالفات فی خصوص ما به عینا لیکن ذالک لا ینافی علمنا به وجود مخالفات آخر
اخر
ایضا مرددتا بین کونها فی ما به عینا و کونها فی غیر ما به عینا و الواقع فی ما نحن فی کذالک به حسب علمنا فل اجمال و لزوم توقف به حالی
یبقا به حالی این که ما علم اجمالی پیدا کردیم به سری مخصصات دلیل نمیشه که علم پیدا کردن واسه دیگه نیست اونا هم ممکنه باشه و به دست ما نرسیده این دو تا است که ما بعیدیناست که پیدا کردیم
اون
یکی که مالای سمیدوس که پیدا نکردیم پس اون اجمالی که از اول میومد جلوی ظهور می ایستاد هنوزم باقی است و اصل با واسطش که توقف بود هنوزم هست امام خمینی میگه اگه بخواید مسئله رو حل کنیم باید چی رو روشن کنیم
بحث عدم
باید میزان انحلال رو مشخص کنم میگه میزان انحلال چیه؟
همان که اینجا علم به عدم نیست بلکه اون چیزی که برای مهمه عدم العلم
یعنی اگر میزان انحلال علم اجمالی علم به عدم بود در اینجا اشکال سید و مستشکلین و اخبارین درست بود که ما بعد الفرض هم علم به عدم پیدا نمی کنیم اگر میزان انحلال علم اجمالی عدم علم بود حرف شیخینا درست میشه چون ما یه خورده که فرض کردیم دیگه علم نداریم و میزان انحلال حالا کدومه؟ عدم علمه چرا؟ بگو
چون علم به عدم اگر داشته باشیم همیشه علم به عدم
چون عدله براعت رفع مالا یعلمون نه رفع ما علم عدم به قول آشان هر وقت که دیگه نتونستی قسم حضرت عباس بخوری که مخصصی هست درست شد؟ اینجا دیگه علم اجمالی از بین رفته لازم نیست من قسم حضرت عباس بخورم که مخصصی نیست که شما بگه نمیتونید قسم رو بخوریم چون گفته رفع مالا یعلمون همین که نتونم قسم حضرت عباس بخورم که مخصصی هست علم اجمالی اولی از بین رفته اینجا همین بساطه درسته چیزایی بوده که به دست من نرسیده ولی من نمیتونم قسم بخورم که تو اونها مخصصی برای این بوده پس رفع مالا یعلمون اینجا سالم از یه جا هست که انحلال وقتی اتفاق میفته که ما تمام اونها رو پیدا کنیم کجا؟
در جایی که
تعداد بدونیم اگر ما بدونیم تو این گله گوسفند سه تا گوسفند دزدی هست تا این سه تا رو پیدا نکنیم انحلال اتفاق نمیفته چون دو داشتم که پیدا کنیم بازم میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که یه گوسفند دیگه ای بگیم هست یعنی رفع مالا یعلمون صرف نمیتونیم اگر ما عدد معلوم به اجمال را بدانیم تا اون تعداد همش رو پیدا بگیم نکنیم انحلال درست نمیشه رفع مالا یعلمون اتفاق نمیفته
اینجا نیاز موافقت قطعیه داریم
میرسیم که حالا بحثیش بعضی میگن موافقه قطعیه میخواید بعضی میگن یه تعداد رو که پیدا کردیم به اون مقداری که بقیهشون شبهه غیر محصوره که احتمال معتد و مه نبود براعت در شبهه غیر محصوره جاری میشه تا سایل سال دیگه امسال نداریم بحث شد داشته چطور شد؟
درست. حالا اینجا به مبنای شیخ هم اشکال وارد میشه، یعنی طبق مبنای شیخ باز همین اشکال به خود شیخ وارده که اگر شما قائل به موافقت قطعیه باشین تو علم اجمالی
شیخ که اونجا قائله،
اونجا وارده
اینجا هم یعنی اگر شما تعداد رو بدونی بعد که گشتی اونجا استحساب میکنه، میگه اگه تعداد رو بدونی یه خولش رو پیدا کردی برگشت پیدا نشد، منتها این نسبت مقدار باقی مونده به همه نسبتش دیگه قوی نیست، مثلا 10 تا صندلی دزدی بوده از 20 تا صندلی، درست شد؟ اول محصول است. من 8 تاشو پیدا کردم، 2 تا مونده، 2 تا از 12 تا مونده، بگو یکی از 11 تا مونده، درست شد؟ 9 تاشو پیدا کردم. نسبت 1:11 هم دیگه نسبت قوی نیست، شبه غیر محصول است. حالا اون برائتی که شارع در شبه غیر محصول حجت کرده بود، درسته؟ آیا اونو میتونم الان جاری کنم یا نمیتونم؟ شیخ میگه نمیتونی، استحساب میشه. نوبت به براعت چی؟ نمیرسه. ولی بعضی هم میگن میشه که اختلافیست تو جلد دو میخوند، اما انحلال بالاخره اتفاق نمیفته، چون هنوز هم میدانی که در 11 تا باقی یک صندلی دزدی هست، درست شد؟
درست.
الان میزان انحلال اون رفع مالا یعلمونه، اون باید بیاد، درست شد؟ تا اون نیاد نمیشه. اگر شما تعداد رو بدونی تا اون تعداد رو پیدا نکنی رفع مالا یعلمون نمیاد. حالا ادله دیگری میاد تو حالتی که باقی مونده غیر محصول هم میشه یا نمیاد، اون بحث آخره است. لحاظ رفع مالا یعلمون دیگه نمیاد. حالا بعد از اون ادله دیگه میاد اونجا برات درست میکنه، بعد شد 1:11، درست شد؟ شیخ میگه درست نمیکنه. حالا بعد موافقت قطعیه میشه.
اونجا منشأ ظهورم بگیدم رسیدیم.
چی؟
منشأ ظهور.
آه پس بحث ظهور نبود اینجا، بحث مانع از ظهور بود، بحث در این بود که علم اجمالی مانع از ظهور بود، این مانع هنوز هست یا هنوز نیست؟ یعنی خطاب خودش یه جمله حدیثی که به خودی یه ظهور داشت دیگه، اما اولش هم اما یه علم اجمالی بود نمیذار شما به اون ظهور چکار کنی؟ عمل کنی و تمسک کنی. آیا اون مانع الان وجود دارن؟ یا اون مانع رفته است؟ بحث انحلال داره چطور شد؟
که اینو میگن این مانع توسط برائت برداشته میشه، ادله برائت برداشته
بعد از اینکه این مقدار پیدا کردی آره دیگه برداشته.
بازم به شما اشکال میکنم به ترتیب اون ظهور بدوی رو همین ادله برائتی کرده ظهور مستقر.
نه نه، برائت کاری نداره، برائت مانع رو برداشته، ولی ظهوره که سر جاش بود.
یه سبب بوده نبود آقا؟
سبب بوده برای اینکه مانع از بین بره، اینکه سبب برای
شما این ادله برائت تو دستتون نبود یا نمیتونستین جاریش کنید، ظهوره براتون مستقر میشد،
ظهوره حجت نمیشد. بعد چرا نمیشد؟ چون مانع وجود داشت. برائت اومد اون مانع رو از کار انداخت، خود دیگه علم اجمالی نیست، رفع مالای علمون رو داره. وقتی که مانع افتاد ظهورم مقتضی و ظهور که نابود نبود، ظهور بودش. ببین من این حدیث اون اولم که میخوندم، اصلا فرق اولم میخوندم اذا شکت فبن ال اکثر، از اولم اینو میفهمیدم که شک کردی فنا رو بر اکثر بزن، اینو میفهمیدم، منتها احتمال مخصص میدادم، علم مخصص داشتم، گشتم مثلا لا شک کرده کسی به شک رو پیدا کردم، گشتم شک در نماز صبح مبتلس رو پیدا کردم، مغرب مبتلس پیدا کردم و و و به حدی رسید که الان دیگه علم مخصص بگو ندارم. خب الان دیگه مانعی وجود ندارد که من بتوانم به ظهور ازا شک دفن در اکثر تمسک کنم. پس اونی که منشأ میشد برای ظهور ازا شک همونی که از اولم بود، معنای کلمه شک بود، مبنای فبنه بود، معنای اکثر بود، مبنای اینا بود، درست شد؟ اونا باعث ظهور میشد، منتها یه مانعی بود به نام علم اجمالی نمیذاش که اون ظهور من چکار کنم بهش عمل کنم. براعت من اون مانع رو برداشت، نه اینکه براعت منشأ برای بگو ظهور شد، که البته براعت نمیتونم منشأ ظهور، چون براعت اصل عملیه، منشأ ظهور مثلا کسرت استعمال وضع قاعده عام از قاعده خاص است واجبه. معلوم شد؟ خوب بود، اشکال دقیق بود، به خوب کلام امام رو دوبت که
حالا سید و امام خامنه‌ای نیستی مقام مقام شبه المقام
مقام چی؟
در یه مقامی مثل همینجا
آه شبه مارا اینجا پشن دیدی؟ به مقام یشبه المارا هنوفی آه؟ آره بهتره
نوشتید.
آره خودم نوشته الان درستش. یه دفعه یک کلاسی هم تو مرکز فقهی داشتم رد می‌شدم همین داشتم بحث من وایسم پشتم نمیدونم چی میگه. بعد یه طلبه ای هم مرد بود اون تو یه اشکال کرد جانب اشکالش قشنگی. بعد استاد شروع کرد اون عبارت که من نوشتم توجیه کردم و دفاع کردم، دفاع قشنگی کردم خدایش. ولی خدایش من که می نوشتم اونا هیچ کم تو ذهنم نبود، این اون چیزهایی که اون میگفت اصلا تو ذهن من نبود. حالا در این حال حرفا خوبی زده شد حالا تو اون بحث
به ادبیاتش.
آره بحث ادبیات مثلا به عبارت ایراد گرفته بود مثلا این حرف بعد اون داشت دفاع میکرد گفت مطلب درسته.
بعد بر عدم حجیت زواهر کلام شما صدا
خب باشه ما شما حکیم نیستید اون حکیمش با آیات و روایات قابل قیاس نیست. آیات و روایات گویندش معصومه، حکیمه، میخواد شریعت رو بیان کنه تا آخر. مال ما که اینجور نیست.
سیره
خودم دیگه دست خودم دیگه تحصیل میکنم.
دو جا دیگه هم
بگو ارزش بگو من درست کنم بگو نه درست چون این احتمال داره چاپم بشه سال آینده اینو درستش کنم. بگو
به مقام گوشت همه در بودن که در جوابی توقف و علا بیان میزان انحلال العلم الاجمالی حقیقتاً او حکمت حتی یتز حال به المقام فنقل قد یتوهم ان میزان الانحلال الحقیقی ان یتعلق العلم به ان ما علم اجمالا من التکلیف هو هذا المعلوم بالتفصیل فاذا علم به موجودیت غنم بین خطیه بين قطيعتين لابد في الانحلال أن يتعلق العلم بأن هذه الغنم هي الغنم التي تعلق بها العلم الإجمالي.
خب
و به عبارة أخرى خب این تیکه همین میگن که اگر بخواییم یعنی میزان انحلال حقیقی اینه که ما به تفصیل بدونیم که علم پیدا بکنیم که مثلا اگر اجمالا میدونیم یک غنمی موضوعه هست در این گله در این گله وقتی منحل میشه که ما به علم تفصیلی بداریم این غنم بوده که موضوع بوده. و به عبارت نقرا یحتاج و فلن حلال الى امرین احد هما العلم تفصیلی به مقدار المعلوم به الاجمال و ثانی العلم به انتباق المعلوم به الاجمال على المعلوم به تفصیل و على هذا قل ما ينحل علم الاجمالی خصوصا في الشبهات الكونيه بل يمكن دعوى عدم مورد فيها كذلك.
چی رو بزنید و على هذا به این طرف
میگن که اگر ما بخوایم اینجوری برخورد بکنیم با انحلال علم اجمالی بگیم در این صورت منحل میشه هیچ وقت خیلی کم هست که ما بخوایم بگیم که علم اجمالی ما منحل میشه مخصوصا در شبهات حکمیه.
چرا؟
در شبهات حکمیه پیدا کردن یعنی به خاطر همین دلایلی هم که الان همون چیزایی هم که اخباری این گفتن این که ما بخوایم واقعا حکم رو پیدا بکنیم که حقیقتا این به چی تعلق گرفته مثلا مخصوصا
در شبهات حکمیه عدد که نداریم شما یه هرچی بگردی احتمال دید بازم باشه. اگه ما عدد داشت ما اینجا ده تا مخصص داره شما میگفتی من گشتم درداشو بگو پیدا کردم وقتی عدد نداره شما درد هم که پیدا کنه میگه شاید یازدهمی هم باشه. اگر میزان انحلال این بود که من همه رو پیدا کنم کم میشد اون کمش هم تو مواردی مثل گله گوسفند و صندلی دزدیه بود که من عددشو داشتم تازه تو موضوعی که عدد رو داشتم میگشتم اگه تمام اون تعداد رو پیدا میکردم انحلال حقیقی صورت میگرفت. اما در شبهات حکمی یا شبهات موضوعی که من عدد ندارم هرچی هم پیدا کنن باز احتمال این که بازم باشه هست زازان اون دیگه هیچ انحلالی نبود. درسته؟
یعنی اگه اخباری خودشون ملتزم به این حرف بشن خودشون میگه تو روایات نمیتونه
استفاده کنه. بله نمیتونه
در عمل
هازا ولیکن
هازا خلاف نظر ما چیز دیگه لعدمه تقوم الانحلال بالعلم بالانتباه بل احتمال بیکافن فی این که ما همین اگر بهمون بگن آیا مطمئنی که هنوز مخصص هست، ما وقتی که نتونیم مسلما بگیم که هنوز مخصصی هست همین کافیه برای
شون تو روایت رفع مالا یعلمون، همین که مالا یعلمون شد تنجز علم اجمالی پرید، همین کافی، لزوم نداره علم و عدم حاصل بشه. اصل مطلب گرفتی چی شد؟ بخون بعد فرقش
رضاله که لحن العلم الاجمالی انما یکون منجزا للاطراف اذا بقیت الاطراف و علا طرفیته و انما تبقى علیها فیما اذا کان الاجمال باقیا فی النفس و مع علم تفصیلی به وجوب طرف به وجوب طرفین یعنی حل العلم الاجمالی.
طرف دیگر رو دیگه میشه برات جاری کرد، همین که من یه طرف رو پیدا کردم دیگه علم ندارم که بازم باشه، و وقتی هم که علم ناشتم بازم باشه سایر اطراف دیگه میتونم به زور تنصب کنم، هست تنصب کنم، برات میره علم اجمالی دنبال تنجزش از دست میده. به این انحلال حکمی هم میگن دا. یعنی اون اثر تنجزش از بله، نه این که واقعا اون معلوم ها همه چی شدن بگید پیدا شدن، اثر تنجز از بین رفته، معمد پیدا شده، درسته؟ پس علم اجمالی وقتی منجز بود که من هنوز هیچ طرفی رو پیدا بگید نکرده بودم، لذا یقین داشتم مخصصی هست، ولی وقتی گشتم یه سری رو پیدا کردم، یه طرف هم که پیدا کردم دیگه یقین ندارم که بازم مخصصی بگید باشه، تو بقیه دیگه علم اجمالی از کار میفته، من میتونم سوال معامل های مثل براعت و امسال هم برم، درست شد؟ تنجز که از میرفت دیگه مانعی از ظهور نیست.
استاد این رو با بیان شبهه بدویه هم که
همون
رو
میگن همینه بعد، یعنی اون شبهه بدویه باید معنا بشه، شاید میگه یه سری رو پیدا کنم شبهه بدویه، اگر برای اسلام به شبهه بدویه یعنی اصلا اون معلومی بده، چون حقیقتا باید از بین بره، خب بجه که حقیقتا از بین نمیره، پس بقیه هم بدویه نیستن. اما وقتی که ما میگیم بدویه یعنی مالا یعلمون، همین که مالا یعلمون شد میشه بدویه، نگاه درست میشه. خب بریم سراغ این جناب سید سر، ایشون چی گفته؟
مناب حقیقی حکمی چیه؟ محصول و غیر محصول هم؟
نه حقیقی ممکنه غیر محصول هم باشه، منطقا من همهشو پیدا کردم
یا میتونم پیدا کنم؟
نه وقتی پیدا کردی انحلالی، وقتی پیدا نکردی که انحلال اتفاق نمیفتده.
نه یه موقعیت انقدر زیاده که میگم مثلا نمیتونم عسر و حرج
بشه، عسر و حرج که رفتی به انحلال نداره، اون دلیل جداییه، اینو غیر محصول بعضی بهش تناسل کردن شیخ قبول نداره، اون جداست اصلا. ما الان رو انحلال علم اجمالی داریم صحبت میکنیم، انحلال با عسر و حرج دو مسئله جدا بود، انحلال یه بحث و عسر و حرج یه بحث دیگه است.
در نحوه ورود ما این انحلال رو ملحق میکنیم به اون انحلال حقیقی؟
بله، ریشش تعبد شاره.
خب سید صدر رو میگیم،
خب بگو سید صدر چی گفتی؟
مرحوم سید صدر میفهمند که ایشون از اون اخباری های معتدله، یه دلیلی گفته که ظاهرا سایر اخباری های این دلیل رو نگفتن، ولی ایشون تمسک کرده به عدم ظهور در واقع ظواهر قرآن، به این معنی به این بیان که میگه که قرآن یه محکم و متشابهی داره، محکماتی که همه قبول دارن، نصوص محکمن، هیچ شکی درشون نیست، ایشون ظواهر رو میگیره جز متشابهات، و چون جزء متشابهات هم به اون آیه قرآن استدلال میکنه که به این متشابهات نمیشه تمسک کرد، ولذا به ظواهر قرآن نمیشه تمسک کرد.
خب پس ظواهر اخبار چرا تمسک کنه؟ اونا خب پس میشه متشابه.
میفرمایند که ظواهر اخبار به خاطر اینکه دلیل دائم از تحت این اصل من عمل به ظواهر خارج میشه، اونم اجماع اصحاب ائمه.
پس کنده فرقش با اخبار دیگه شد، اخبار دیگه میگفتن که علل قاعده ما باید به همه ظواهر عمل بکنیم، ظواهر قرآن خارج شده به خاطر رواد تفسیر برعی مثلا یا علم اجمالی، این میگه علل قاعده به هیچ کدوم ظواهر نباید عمل بکنیم، ظواهر روایات خارج شده به خاطر سیره اصحاب علمه، این تفاوت اصلیش با بقیه اخباری ده. درسته؟ خب این هم از این شیخ حرف سلسل چرا قبول داره؟
حرفی سید سر خب چند تا اشکال داره، یکی این که مثلا اون سید سر ادعا کرده که محکمات منحصره در نصوص هست، در حالی که نه، معتقدون ظواهر هم جزء محکمات میتونم باشن، یا مثلا اومده سید سر و اصل
حالا رو چه همینه بگو؟ رو چه سر رو بگیم ظواهر متشابه نیستن؟
با توجه معنایی که از نظر شما محکم داره، چون معنای محکم به این معنی هستش که
از متشابه
معنی متشابه اون چیزی هستش که دو احتمال مساوی داشته باشه.
متشابه یعنی دو تا شبه هم مثل هم مانند هم، ولی یکی قوی زمنیه یکی وهمیه ظاهره، این خب شبه هم نیستن، یکی برتره یکی ضعیفه. پس معنای لغوی متشابه تو ظواهر صدق نمی کنه و صحت سلب داره. خب یه اشکال دیگه شو بگو شما.
استاد یکی اشکال دیگه که اینجا هستش، سیره اصحاب و سیره اولا هیچ فرقی بین ظواهر قرآن و ظواهر روایت نذاشتن، جفتشون عمل میکردن.
بله به جفتشون عمل میکردن، هم به ظواهر روایت هم به ظواهر کتاب. دیگه چه اشکالی داره؟
دیگه فکر کنم فرمودن که این حرف شما یک صرف یک احتماله و یک ادعای نیاز به اثبات داره، شما برای اثبات اون دلیل رو ارائه نکردید.
شاید دلیل ارائه کرد دیگه؟
نه برای اینکه قرآن
اینی که شما اومدید اونو که اینشون گفت که متشابه نیست، برعکسه، متشابه از قرآن سلسل. اینی که این استدلالی که شما آوردید برای اصولی و استناد کردید، این حتی تو حاشیه هست، تو مرکز استناد کردید که اینا میان میگن که نمیدونم اصل اولی ظنون است، بعد ظواهرم تحت این ظنون هست، بعد میگن ما اگه خارج شد به خاطر که انسداد میشود، واقعیت استناد اصولی اینا نبود، اجماع بود، سیره و غلا بود، این دیگه تو حاشیه هست. خب مطلبی بدونید، این مدنشو نمیخوام بخونم، بریم سراغ بحث بعدی. چی؟
این
پاسخ اشکالی نبود آجا
عبد
باشتنی؟ نه دیگه اینا رو گفت داخل.
نه یه دونه دیگه هم اینو فرمود، این که همین اون دلیل عامه که اول صحابه همون جوری که
آقا گفت داخل جون و سیره اصحابه هم توی زوار قرآن بوده به زوار روایت هم بوده شما گفتید
استاد باش
بفرم
استاد. توی همین دلیل این که گفتن متشابه، ما باید ببینیم معنی متشابه چیه، این دعوا مثل یه دعوای دیگه بود تو همون امام هم یه چیزی میگفتن نسبت به یه آیه. حالا اینجا هم بگن که متشابه الان در مقابل محکم قرار گرفته، ما معنای محکم رو مسلماً میدونیم که محکم نسته،
یعنی نس رو میدونیم محکمه، اما اینکه محکم معناش نسته از کجا شما اینقدر مطمئنی؟
نسته قاطع شرکت.
خب قاطع شرکت میتونه این ورم باشه، یعنی تمام دلالات یا جز محکمات هم یا جز متشابهات هم قسم سوم ندارن.
درست.
اما اینکه محکمات مساوی نصوص باشن چرا بتونه که تقسیم قاطع شرکته؟ ظواهر هم جز محکمات باشن مجملات فقط متشابه باشن بازم شرکتی پدید نمیاد. تقسیم قاطع شرکت یعنی چیزی تش بیرون نمیمونه تو تقسیم، هرچی هست تو همین هست. این ثابت نمیکنه که محکمات مساوی با نصوص باشن که. داره چی میگن؟ اونی که ما میدانیم دیگه نص محکمه، اما اینی که محکم مساوی نص باشه از کجا میدونیم؟
این رو از اینجا که یعنی خود سنت چه این استدلالی میکنم که ما متشابه رو معناش رو که نمیدونیم، یعنی در خود معنای متشابه شک داریم.
خب در معنای محکم رو شک داریم.
خب باشه در معنای محکم شک داریم،
اما متشابه رو حل میتونیم بکنیم.
نه خب همین اینجوری جلو میرن که در معنای محکم ما شک داریم. چه چیزی برای ما قدر متیقنه در محکم، یعنی محکم از محکم چیه؟ نه
تو متشابه هم همینه صرف بود، تو متشابه هم شک داریم، قدر متیقنه از متشابه معولات هم اونجایی که دوتا احتمال 50-50. حالا این ظواهر رو چیکارش کنیم؟
خب ظواهر اگر ما بتونیم ملحقشون بکنیم به محکمات، یعنی به طور مسلم بگیم که اینها محکمن،
مگه نمیدیم تقسیم قاده شرکتی؟ پس وقتی آیه رو دو دسته میکنه این ظواهر هم باید یه جز محکمات باشن یه متشابه. ما صحت سلب ظواهر از متشابهات رو میتونیم ثابت بکنیم، یعنی متشابه رو در لغت بیاریم دو احتمال شبه هم در ظواهر شبه هم بگیم نیستن، پس متشابه از اون سلب میشه و چون تقسیم قاطع شرکته پس علالقاده باید تو کدوم طرف بیفته؟ محکم بیفته. اگر شما میتونستید ثابت بکنید که صحت سلب دارد محکم از ظواهر، بعد لازمش این بود که بیفته تو متشابه، این خوب بود.
خب این قول لغوی حجت ندونیم میشه
مثلا ما قول لغوی استناد نکردم الان به صحت صد استناد کردم
از متشابه کشید.
نه دیگه اومده بودیم متشابه از شب میاد باب تفاعله، این دو احتمال مثل هم، بعد صحت صد دارد برکی ظاهر که دو احتمال شبه هم نیست، صحت سر و علامت وضعه. ما از اینجا آمدیم جلو دیگه، درست یا نه؟ اصلا صحبت قول لغوی نکرد شیخ، ولی خب از قول لغوی هم میتونست بیاد جلو، چون لغوی هم که معنا کردن همینجور معنا کردن، یعنی متشابه رو مساوی با معول دو احتمال مساوی گرفتن، ظواهر رو که یه احتمال بر طرف دیگه میچرمه متشابه ندونستن. خب این میشه قول لغوی، درست شد؟ ولی ما به قول لغوی نگفتیم، ما به صحت سر اومدیم جلو. یعنی علائم وضعی که تبادره، یکی صحت هم رو صحت سلمه، یکی بحث قول لغویه، یکی بحث اطلاعه، درسته؟
درست.
الان تو استدلال شیخ صحت سلم بود، استدلال به قول لغوی نبود، یعنی با قول لغوی هم میشه ثابت کرد، اطلاعه هم میشه.
سو حکمن یعنی تقسیم کارتای شرکت اینجا از لحاظ حکمین ملحق میشه به خود محکمات، نه واقعا، چون که صحت سلب صرفا
واقعیت، واقعا این لغوی هم که معنا میکنن محکم رو به معنای قطعی نمیگیرن، محکم رو میگن اونه که احتمالاتش متشابه نیست، یعنی اصلا مقابل میگن محکم مالیس متشابه، بعد متشابه رو که معنا میکنن دو احتمال مساوی معنا میکنن. ما هم وقتی خودمون بیان جداگانه از ریشه لغوی شروع میکنیم بیان جدا به همین میرسیم، هم سر به سر بیمیرسیم، هم بله این طوریه. بعد تحصیل ماده شکنه که باید توی یکی از این دوتا باشه، نمیشه چیز سمبولی باشه.
اینا اینجوری جلو، یعنی حالا جدایی از این بحث اینجوریش، این که بخوان با بحث لغوی متشابه جلو بیان، میگن که محکمات این چیزی که واسه ما واضحه همون، یعنی قدر متیقنه های هر
دوتا قدر متیقنه رو میتونیم
بحث توشون نداریم. خود این آیه داره میاد میگه که متشابهات، یعنی اون چیزایی که دو طرفن و واقعا شما نمیدونید چیان، اونها حق نداری نسبت به اونها قضاوت.
متشابهن یعنی چی؟
یعنی بگیم
دو احتمال مساوی هست، ما اینجوری
بله دو احتمال مساوی هست، ظهور در هیچ کدوم نداره. خود همین این دسته از اینهایی که خود ظواهر، این که ظواهر جزء متشابهات هستن یا جزء محکمات، در خود همین از همین حیثش دارن ادعا میکنم که متشابه،
ما بگیم بدون این احتمال هست، متوقعی رجوع میکنیم به علام وضع مثل صحت سر، اطراد، قول لغوی حل میشه، یعنی میفهمیم که ظواهر جز متشابهات نیست
حقیقتا، اما مجازن ممکنه،
مجازن ممکنه، مثلا اصل بر حقیقته، مجاز قرار نمیخواد.
خب نه از اون ورش هم یعنی حقیقتش در خلافشه
اثبات نمیشه، با تقسیم قاطع شرکت ثابت میشه،
حکمن تو این چیزی ثابت میشه،
اما کافی برام موجیت میخوام دیگه، بیشتر از این که نمیخوام.
آخه نسبت به حکمش یه دلیل، خود همین میشه یه دلیل خاص، یعنی
چطور دلیل خاص میشه؟ ببین متشابه رو معنا کردیم، ظواهر هم نیست، صرف من صحت صرف در از متشابهات نیست. خب پس اونی که آیه من میکرد دو احتمال مساوی بود، اینجا دو احتمال مساوی نیست، پس آیه اصلا از این معنی نمیگه. لذا بعد از تعمل و رجوع به علائم وضع تشابه برطرف شد دیگه، الان ما تساوی نیست برامونی که ظواهر جزء اینن یا جزء اونن، برامون ثابت شد که ظواهر جزء محکمات هم. اینا تازه با صحت سر بود، کسی از قول لغوی بیاد که راحت تر دیگه، مستقیم با مساوی. بریم این فاضل نراقی چی گفتی؟ شما که گفتی ها نه گفتی نوبت کی بود الان؟ شاو
قول لغوی مکتوب ترجمهش کرده
چی
میگه؟ محکم ای متیقن مکتوب فی مقابل المتشابه،
از تحقیق اجتهادیه، لغتش اجتهادیه، لغت حسی نیست. قبلا گفتم برای بحث قول لغوی شما رجوع کنید به اونایی که حسن خبر میدن، مثل مثلا کتاب العلم، مقاییس، نمیدونم حالا اجتهاد میخواد بخود اشکال نداره، ولی این اخبار حدسیه، ادله حجت خبر باید فقط اخبار حسی رو حجت کردن، باید اونها که حسی بده، مثل خلیل، مقاییس، نمیدونم قاموس، سها و امثال اون، نه از تحقیق. یا حتی مفردات راغب که به نظر ما اجتهادش از تحقیق هم بهتره، مفردات راغب، ولی در نظر اونم اجتهادیه، یا حتی مجمع البحرین اجتهادیه علی الاقوام، اینا کتاب های غریب الحدیث بهشون میگن، این لغات مشکل رو هر اجتهادن حل میکنن، اینا واسه ما حجت نمیشه، برای دیدن هیچ ضرر نداره. بعد بریم سراغ حسی ها. خب ببینید فاضل نراقی چی گفته؟
مرحوم فاضل نراقی میفرمایند که این بحث اختلاف این که ظواهر حجت یا نه یه بحث بی فایده یا
ظواهر کتاب
فایده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر آیه‌ای که مثلا برای یه دلالت بر یه فرعی یا اصلی از احکام میکنه، مقابلش یه خبر داره که دلالت بر همین مطلب کنه. ثانیا خود همین آیات هم مثلا خیلی هاشون هستن که به صورت مجمل گفتن، مثلا کتب علیکم الصیام اینا مجمل. در خاطر ما میام ما مستقیم به اخبار رجوع میکنیم، یه چه نیازی بیایم
آبه زوارد حجت بدانیم یا ندونیم، آخرش با روان به همون میرسیم دیگه. علاوه که اصلا آیاتی که در مقام بیان باشن و ظهور باشن ندارم مجمل. خب شیخ چی جواب میده؟
شیخ میگه نه، اینجوری که شما میگید این حرف شما اگرچه در عبادات ممکن درست باشه و اونجا آیات روایت فراوانی زیر آیات هست، ولی در باب معاملات اینطور نیست و ما بسیار هست اتفاق میفته که به اطلاقات و عمومات آیات استناد میکنیم واسه کشف احکام
که در این موارد این روایت نداریم.
روایت بله نداریم، یا اگرم داریم متعارض هست.
تو روایت مطلق نداریم، یعنی اون اطلاقی که تو آیه داریم تو روایت نداریم، یا اگرم داریم متعارض هست. بعد دوباره میگه تو عبادات هم حرف نرابی درست نیست، این چرا؟
مثلا توی
عبادت
مثال
میاد
میزنه، چند تا مثال
میزنه؟ تو عبادت یه مثال بیشتر
نمیزنه شیخون. بله؟
تو عبادت یه مثال میزنه، تو معاملات خیلی مثال میزنه.
نه، مثلا تیمم و وضو و قسل
میارم. آه، اونها رو هم میشوره، بله. آیش رو
درست. آیش رو نمیاره، ولی میگه اما توی اصلا عبادت هم داریم میزنیم. مثلا این بحث تیمم، قسل، وضو، امثال اینا داریم که مطلقه و ما روایت متعارضی هم پیش داریم.
بعد این روایت که اطلاعات داشته باشه نداره.
نمیزید.
حالا سوالی که هست، خب تیمم و وضو گیریم عبادت، اندول مشرکون نجس که طهارت و نجاسه، این دیگه چرا بهش میگه عبادت؟ این دیگه عبادت نیست.
همین اشکال محقق آشتیانیه که میفرمایان البته چون که اکثرا این بحث نجاست در عبادات مطرحه، که یعنی در عبادات ثمرش مشخص میشه، این درسته یا صحیحه یا اشتباهه باطله، به خاطر این اینجا ذکرش کردم.
زورش کرده جا
آره زور زده چکار
حالا چون شیخه گفته نباید ردش کنید زورش کرده
اینا نسبت به استادشون خیلی چیز دارم عجیبه دی یه سری اصلا این طوری هست تا به شرف اون استادن های تبریزی نسبت به خوی اینجوری آیه فاضل نسبت به امام اینجوری همین آشتیانی خدمت شما رو سبت شیخانی تهرانی خیلی از شاید شیخ به شیخ آیه بهجتی رو نسبت به آشمان دوسی اینجوری خیلی تعفن دارم تا بشه خلاصه توجیه میکنه حرف استادش
خب بعدش اینجوری میکنم در همون یعنی معمولا توی خود جلسات درس
نه یعنی تا این آخر هم که کتاب بنویسن میگه همینه آیه تعویضی که هرچی به سمت آخر میاد تعفنش بیشتر میشه کتاب هایی مثلا ارشاد و طالب بیشتر اشکال میکنه با آیه خویی تا کتاب هایی که آخره بیشتر آیه بهجت تا این آخر هم که کتاب هاش که هست همهش دفاع میکنه تا توجیه میکنه هاش دیگه این حالا چرا اینطوری میشه نمیدونم ولی چون برای ما پیش نیومد با این استادی که داشتیم در همون این هم پیش کنم چون تعهد نداشتیم دیدم چرا چیز نمیشه ولی برای اینا اینطوری هم مثلا بعضی از بعضی اینها مثلا آشتری سه به خود شیخ اینطوری در بعضی ها دیگه نمیشه توجیه کنی رد میکنن دار ولی تا بشود خلاص زیر بار نمیرن که این شیخ های تنان که اینایی که مسلمان اشکال میکنن نمیفهمن مشکلشون اینه
اون که به همه خوش میداد
نمیفهمم
استاد من جوری بخون کلمه آشتانی رو بله ما هو تمثیل المذکور للعبادات قال المحقق الآشتیانی لا یفعل که ان الحکم به عدم جواز قرب اهل الكتاب متفرعن الان نجاسته میگه همین ترجمه مشخصه دیگه و کفره او مطلق الکافر و ان لم یکن
حکم ارادی یا تعارض دوزه عباده نیست
الا انه ينفع كثيرا في باب العبادات میگه کثیرا در باب العبادات نفع رسونه دیگه یعنی متفش منتفع
اکثر عبادات تو تعارض بیشتر تو عبادات دیگه عبادات باشه به تعارض مثل صلات و فلان
کما ينفع في باب المعاملات بالمعنى العام ايضا ولعله المراد من التمسك بالآيه في العبادات في كلامه در کلام مرحوم شیخ
نسبت نفعش در عبادات
گفته است فلا يتوجه عليه الايراد فهم باشه
خب اینا مثلا اصل مطلب اینه که باید بگیم آقا جون اینجا میشه به اطلاع تماسو کرد ارتباط با آدم داره حالا شیخ منظورش این بوده یا نبوده اون خیلی واسه ما مهم نیست بحث بعد این بحث اختلاف قرائات اختلاف قرائات مثلا یعنی چی چی اختلاف قرائات
اختلاف قرائات که گفتیم سه درجه هستن درجه اولش هفت تا قرائت هر کدوم دو تا راوی دارن و بعدش نسبت به این افکارا سه تا نظر هستش، بعضیا همشون رو حجت میتونن، یعنی میتونیم بهشون استدلال کنیم و پیامبرم همشون رو خونده و به منظره قرآن واقعی یکیش این بود.
که بهش میگن مسئله تواتر قرآن، میگن خود پیغمبر اصلا یه دفعه مالک خونده یه دفعه ملک خونده، اونا به به قرائت مالک رسیدن، اینا به قرائت ملک رسیدن و هر دو هم قرآن واقعی است. تو سنی های بیشتر طرفدار بود، تو شیعه هم شهیدین و قائلین. خب این یک. دو،
دومی این که میتونیم به تک به تک این قرائات استدلال کنیم ولی پیامبر هیچ کدوم رو مثلا یکیشو خونده، همشون رو قرائت نکردن
ولی حجت هم اینا.
بله ولی حجت هم میتونیم
تقریر معصوم دارن، یعنی در حضور امام صادق خونده شدن، در حضور امامان دیگه خونده شدن، ائمه رده نکردن، پس معلوم میشه این قرائت ها هم قبول داشتن، حجیت اثبات میشه. اما اینکه خود پیغمبر چند جور خونده باشه این واسه ما ثابت نیست. این هم مسلک دوم که الان پرطرفدار داره. بعد
تو این مسلک دوم حجیت شبیه به تخییر واقعی نمیمونه،
شبیه تخییر واقعی میمونه. بعد این هم دو تا. سومی
داره
خویی تو علم بیان داره خواسته ببینید
خلاف بر این که پیامبر همگی اینو قرائت نکرده و همگی اینو حجت نیست و در نتیجه نمیتونیم به همشون استدلال کنیم، فقط یکیش حجته، اونم واسه حفظ از آسان.
بله که این هم باید معرفت این هم بگیم. خب این هم از این. بعد این چه رفته بحث ظواهر داره حالا؟
خب رفتش اینه که اگر یک جایی آیهی به شیوه های مختلف قرائت شده باشه، ما بخواییم با هم آیه استناد بکنیم
و اختلاف هم در معنا ایجاد بکنه مثلا،
بله چجوریه؟ ما آیا میتونیم به حق قرائت تمسک بکنیم؟
یعنی اون مثالش توضیح بده که زدن
مثلا، مثال توی کتاب شیخ خدا فهمدن حتی گفر نه، اینجا اگر به تشدید بکنیم، اگر صادق بکنیم، یعنی اینکه آقا جان شما میتونید تا موقعی که این حیز قطع بشه بعد از اون میتونید این کار کنید،
یتفرده یعنی پاک بشه، خود حیز قطع میشه.
ولی اگر با تشدید بکنیم حتی یه تحر نبکنیم اینجا نه تنها پاک شدن حیز ملاکه بلکه
باز نمیشن. کیا یتفرده خوندن کیا یتفرده نه؟
اینو
نبودیم
فقط هفت از آسم یتفرده، بقیه همه یتفرده
یاله
اینم جاده باشه یتفرده فقط هفت از آسم، این توی هفته ها فقط آسم شیشتای باقی یتفرده.
اگه قول دوم رو بگیریم یا حالا همون قول دوم رو اگه بگیریم، این میتونیم در مثلا یه نماز با دو تا قرائت بخونیم، یه جا یه جور بخونیم یه جا یه جور دیگه توی سوره،
قول دوم بگیریم
قول دوم، یعنی
مثلا همه موارد تأخیر که شما میتونید بین الحجته یه بار اینو بگیریم یه بار دو، مگر در جایی که مخواهد عملیه قطعیه تدریجیه پیش بیاد، اینجا پیش نیمه، چون هر نمازی واقعی مستقل تلقی میشه. قبلا بحث داشتیم یادت
در بله در هر نماز، منظور توی مثلا توی سوره دو تا اختلاف قرائت داریم،
توی یکی بخونیم تو رکعت اول بخونیم مالک، تو رکعت دوم بخونیم ملک،
نه تو همون رکعت تو یه سوره، یه سوره رو که داریم میخونیم همون یک سوره رو
مالک ملک
بعدش آره
یکیشو بعد به قصد ورود بخونید، اگه تاخیره اگه مثلا دو یکیشو به قصد ورود بخونید، اون یکی رو به قصد رجا بخونید اشکال نداره. ما اگه دو تاشو به قصد ورود بخونید رو مسئله دوم اشکال میده، چون رو مسئله دوم و سوم یکیش وارد شده. اگه کسی میخواد ولی تو مسئله اول میتونه همه رو بخونه، مالک و ملک و ما، چون دو تاش قرآن واقعی به قصد ورود هم میتونه، ولی رو مسئله دوم یکی رو به قصد ورود میتونه بخونه، دیگه رو به قصد رجا میتونه بخونه، یا رو سومی هم همینطور.
همین یعنی اهل بیت وقتی امضا میکنن این نوع تخییر رو صرفا میگن شما مخیری، اما اینکه چی باید بخونیم باید حتما قرآن واقعی رو که یه دونه بیشتر نبوده بخونیم.
خب بله یکی بیشتر نبوده خب این میشه مسئله سوم، خب یکی بیشتر نبوده بعد اون یکی کی بوده؟ اونم هفت آسف بقیه اصلا حجت هم نیستن، مسئله اون دیگه حجت هم شما هر کدوم بخواستی حجته، مرجعی ندارن هر کدوم واسه میشه بخونیم، یا مرجع وجوبی ندارن حالا اینطوری میگم، ولی که هم یکیش وارده، پس شما اگه خواستی یکی رو میتونی بخونی به قصد ورود مخیلی، اما اگه خواستی هر دو رو بخونی یکیش قصد ورود باید بخونی، اون دیگری به قصد رجا باید بخونی.
چرا نمیشه قصد ورود خوند؟
چون یکیش وارد چه اتفاق هست که دوم
خب حجت دانسته شده اون
یکی حجته، پس اون یکی قصد رجا میشه توش کرد، ورود نمیشه چون مثلا دوگه یکیش باید خونده شده دیگه.
خب اما از جانب دیگه خود اهل بیت، یعنی
خب اون حجیت داده، ورود رو که ثابت نکرده، اگه میگی ورود رو ثابت کرده میشه قول اول که همه اینا مراد واقعی هست. بالاخره باید تغییر روشن باشه. اگر میگی حجت فقط تو یکیشونه که میشه قول سوم. خب به این مثال چه اشکالی کردن با سفرز از بحث شیخ رو؟ کی بود؟ شما بودی بگو. به این مثال چه اشکال کردن؟ سیدی رو
اشکال کردن.
آره گفتن این مثال اصلا مثال فرضی واقعی نیست.
اومد ایشون حالا.
بالاخره دوباره کیه؟
حالا گفتن که این بعدش قرینه ای اومده که
مثلا مشخص حل کنه.
چیه قرینه؟
قرینه ای که بعدش اومده
در ادامه آیه داره.
فتحنا
قرآن نداریم نه؟ اون کلاس یکی از هر جا کم میشه میگیم میخونه. آره منتجه درست میخونه یا غلط میخونه من دیگه اگه اون میخونه با همونه تکرار میکنیم بگردم اعتمادن فعضا تطهر نه فعضو خود نه بلغی سمنه کن الله اون شاده شد بخون عبارتو کلام سیر بخون
ما هو اشکال الراج على المثال المذکور اینه دیگه
آره
همین نه درست یمکن قال سید الیزدی یمکن یقال بعد تسکیما نیت قولنا به تشدید به معنی الاختصال و به تخفیف به معنی النقاء
به معنی
ان مفاد الايه استمرار ان مفاد الايه استمرار حرمت المقاربه الى زمان الاختصال اما الا قراءه التشديد تشدید فظاهرو نامسلمون و اما علاقه راحت تخفیف فلعن تعقیبهو
تعقبهو
فلعن تعقبهو به قوله فاذا تتحر نفعتوهن قرینتون علا ان الغایت لیتا مجرد تهاره بل هیمت تدخور میگه با ادامه آیه که نگاه کنیم قرینه میشه که مجرد طهارت از اون خون مد نظر نبوده بلکه باید غسل هم صورت بگیره.
پس در هر دو صورت فتوا یکی میشه. مثلا این مثال فقط صرف فرضه. به قول مثال فرضی خوبه. یعنی مثال واقعی بگید نخواهد بود. مثال واقعی نداره. چون اختلاف قرار غالبا اختلاف لفظیه. همون معنا رو قاری دیگر هم تو آیه دیگه داره. مثلا اونی که مالک میخونه باز جای دیگه ملک بودن خداوند مغرزه. اونی هم که ملک میخونه جای دیگه مالک بودن خداوند مغرزه. خداوند معنا عوض نمیشه. حالا اینی هم که برای معنا عوض میشه مثال زدم این هم در حقیقت چون قیل داره نتیجه باز یکی میشه. خب این هم از این عرض شود که وقوع تعریف در قرآن اگه کسی قائل بشه به حجیت ظواهر ضربه میزنه.
مرحوم شیخ میفرمایند که اولا ما علم اجمالی نداریم که بفرضاً که تحریف واقع شده باشه موجب مختل شدن ظواهر بشه و بفرضاً که علم اجمالی داشته باشیم این علم اجمالی ما تو شبهه غیر مسورت و احتیاط نباشه و بفرضاً که علم اجمالی ما تو شبهه مسور باشه اینجا شبهه مسورش از موارد مبتلا به مکلف نیست. چرا؟ چون فرقی اون مواردی که کار داره آیات الاحکامه و چه بسا امکان داره که این مواردی که تحریف واقع شده
تو آیات الاحکام نباشن. کما که مثال هایی که اینو میارن بیشتر بحث ولایته از ما امرست بده مثالی که میگن از احکام خب اینم از میرزا قومی چی گفته اینجا؟
میرزا قومی در مورد چی؟
همین تنبیه چهارم یه توهم میاره
تنبیه چهارم در مورد این هستش که اینکه کسی بیار ادعا بکنه که ما اگر ثابت بکنیم با اجماع که باید به ظواهر کتاب عمل بکنیم این باعث میشه که ازش نتیجه بگیریم که نباید به ظواهر قرآن عمل بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در جمله این ظواهر اون ظواهری هست شما رو از عمل به زن نهی کرده
داخل
که ظواهر بدون شک از ظنون هست.
پس استدلال شما این مشکل رو داره. شیخ چی جواب میده؟
استاد جواب میده که اگه بنا به این حرف باشه خود همین آیات ناهی هم اصلا از اعتبار میفتن چون شامل این مسئله میشن. چون که خود اگر مقصد بشه میگیم حجت ظاهری نیست اینا خودشون ظاهر هم اصلا
خب نه این نه لازم میاد که خودش رو رد کنه و این نشون میده که بس استدلال و فهم شما میرزای قمی صحیح
نیستش.
نیست. چون شما خود به ظواهر همینا استدلال کنید دیگه. لازمه استدلال شما که همین زور حجت نباشه. خب بعد اونا به این چی جواب دادن طرفدارای میرزا بندشکار؟
اونا میگن که خب این مدلولش داره تمامیه، یعنی میگه کل خبری کاذب سوا هازا، اینجوری داره میگه، میگه همه ظواهر حجت نیستن به جز همین ظاهری که الان دارم میگم،
یعنی خودمو نمیگم ناظر به بقیه، پس خودکش نمیشه. بعد چی جواب میدن؟
شیخ میفرماید که اگر این قابل به این قضیه باشیم باید بگیم که در واقع مثلا این آب و هوای قم چه ویژگی داشته که همه قومی ها دروغگو شدن غیر از شما،
یعنی برفرضم که مدلول لفظی خودش رو شامل
نشود
معناتش تو همین هم هست فرق کنه، اگه کل به قولش آب و هوای قم منشأ کذب است، معنات آب و هوای قمه همه قومی ها رو میگیره، چرا شما رو درگیره؟ اگر مناد آب و هوای قوم نیست، پس این جملت که میگه هر قومی دروغگوست، این دروغه. نام میگو کریتی آقا کردش بودی میگو کریتی ها دروغ گوید کل خبری کازه. عبارت آفزق رو بخون حاشیه هفت مسئله
تون ماه و وجه تعمل، وجه تعمل کجا بخون؟ قال المحقق التبريزي لعل الامر بالتامل اشاره الى ان الايات الناهيه وان لم تشمل ان تتفاد اصول اللفظان دلاله عليه الا انه يعلم ثبوت الحكم لهذا الفرد ايضا للعلم بعدم خصوصيه مفرجه اللحم من هذا الحكم، فقد اشار المصنف رحمه الله الى هذا الوجه ان الايراد على مفهوم ايضا.
ما هم دوم ما تعریفی می‌کنیم. شما بیشتر از این. علم بعد خصوصیت مخرجت له بدن حکم. شما بعدش هم چیزی داری؟
بعد اشاره مصنف.
آره خب.
ما هم دوم تعریفی می‌فرماییم که شاید امر به تأملی که مردم شیخ گفتن اشاره داره که آیات ناهیه اگرچه شامل خودشون نشه به خاطر قصور لفظ، یعنی به مدلول لفظی شاملشون نشه، الا اینکه دانسته میشه و ثبوت حکم برای خود همین آیات، همچنین به خاطر اینکه علم داریم به عدم خصوصیتی که خارج بشه این از ایمان، یعنی با تنقیح مناد شامل خودشون هم میشه ولی هم اینکه به مسئول لفظ.
اون توهمی که برعکس نفع میرزای قوی بود چی بود؟
اون توهمی که برعکس هست میخواد بگید که قیام دلیل در حجیت ظواهر اصلا یا ظواهر را از زنگونه خارج میکنه و اونو به علم تبدیل میکنه که بیاییم
خروجش میشه تخصص موازه. چه جوابی ده شیخ که فیه مالا یخفاق چشید؟
همچی مسئله درست نیستش با خاطر که هیچ وقت نمیشه به حساب موضوعی که هم ظاهر اصلا به علم تبدیل میشه،
ظاهر وجدانن زنناور علماور که نیست. چجوری میشد این کلام رو توجیه کرد و خلاصه بگیم تخصیص نیست؟ یه جوری میشد توجیه کرد که اگر که بازم بگیم تخصیص نیست
مانتواشگیانی رو
به این صورت که بگیم اونی که موضوع حرمته تو آن آیات زند غیر معتبره، این آیات از زند غیر معتبر من کردم و این چون زند معتبره اصلا این آیات شاملش نشدن، بنابراین که مستشکل فقط گفت امن خروج از زوار انال آیات نویه لیسه من باب تخصیص بل من باب تخصص، همینجا تمام میکرد ما توجیه میکردیم میگفتیم چون آیه داره زند غیر معتبر رو معنی میکنه و زند در اینجا زند معتبر، اما این دلیلی که برای شورده لعن وجود القاطع علی حجیت و یخرجها عن غیر العلم الی العلم اینه که قابل قبول نیست.
درستش هم شما همین گفتیم، میگفتیم ما مطلقا میرزا رو قبول نداریم، ما میگیم تخصص مطابق یه بیان دیگه،
یه بیان دیگه که اون آیات از اول مطلق ظهور رو نگرفت، از ما ایست دیگه هم میگیم، میگه اون زند غیر معتبر رو گرفته، اونم تو مسائل اعتقادی، یه اون آیات اصلا در بیان مسائل اعتقادی هم دستن. آره. بخون حرف آشتیانی رو خود بخون.
حالا نحق خود آشتیانی هذا کلام به ظاهره این منما لا معناله لأن قیام القاطع على حجیت الزن لا یوجب خروجه عن عنوان الزن
ضرورت
استحالة انقلاب الموضوع، نعم لو كان الموضوع لحرمة عنوان تشريع كان قيام الدليل على اعتبار الزن مخرجا له عن موضوع الحرمة.
اگر موضوع حرمت عنوان تشريع بود زن غیر معتبر بود ما میگفتیم اینجا وقتی ما دلیل بر این زن داریم میشه معتبر، پس اون آیه اصلا شاملش نمیشه. این خوب بود. لذا فلو
فلو اقتصر المتوهم في كلامه على الحكم بكون خروج الظواهر من باب التخصص من دون ذکر تعلیل،
یعنی اون لعن نمه بعدش رو دیگه نمی گفت
لم یتوجه علیه شیئون،
اونتا اون لعن نمه بعدش که خراب کرده. خب تا درس 16 بلخم داری الله خیلی میرزای قومی یه سلام بفرستیم.